انرژی استفاده میکنه و حتی کنسرسیومی از این صنایع برای سرمایه گذاری توی این انرژی تشکیل دادن تا به نوعی با توسعه این نوع نیروگاه ها برق مورد نیاز خودشون رو تأمین بکنن. کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا، انگلیس، اسپانیا، رومانی هم 1/5 انرژی خودشون از انرژی هسته‌ای دارن تأمین میکنن. کشوری مثل کشور روسیه که مهد کشورهای تولید کننده نفت و گاز هستش، به دنبال افزایش سهم مربع پاک از انرژی، این مربع پاک توی روسیه به نوعی تشکیل شده از انرژی های خورشیدی، بادی، آبی و هسته‌ای و دنبال این هستند که این مربع پاک رو سهمش رو توی سبد انرژیشون بیشتر بکنن. در حال حاضر هم حدود 20% از برق انرژی کشور روسیه از هسته‌ای داره تأمین میشه. اگر بخوایم یه مروری توی منطقه خودمون هم داشته باشیم، خاورمیانه از لحاظ تاریخی به نفت و گاز متکی بوده، همونطور که شما هم میدونید. اما توی سالهای اخیر کشورها اقبالشون به توسعه انرژی پاک بیشتر شده. نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان اولین نیروگاه هسته خاورمیانه هستش. اما در حال حاضر 4 تا نیروگاه دیگه توی امارات راه اندازی و به بهره برداری رسیدن. چند تا کشور خاورمیانه دیگه هم قصد دارن برنامه‌های هسته خودشون رو توسعه بدن تا از آینده امنیت انرژیشون و مشارکتشون توی گذار سبز جهانی اطمینان حاصل پیدا کنن، مثل کشور عربستان، قطر، کویت و عراق که این کشورها دنبال این هستند که برنامه هسته‌ای خودشون رو توسعه بدن. کشورهای دیگه هم مثل مصر، تونس، لیبی، الجزایر، مراکش، سودان در حال بررسی، برنامه‌ریزی یا شروع برای توسعه انرژی هسته‌ای خودشون کردن. سهم عمده واحدهای در حال ساخت هم مربوط به قاره آسیا هستش. به صورت کلی این آمار و روندهای جهانی رو اگر بخوایم ما بررسی بکنیم، نشون میده که اقبال به سمت نیروگاه هسته‌ای به دلیل مزایای بلند مدت و استراتژی که بر کشورها داره و همچنین تأکید اجلاس ها و پیمان های مختلف به سمت انتشار صفر گازهای گلخانه‌ای بیشتر شده.
بله، استفاده از انرژی هسته‌ای مزایای بسیاری داره. اجازه بدید در این بخش از مزایای نیروگاه‌های هسته‌ای نسبت به سایر گزینه‌های تولید انرژی صحبت کنیم. هزینه سرمایه‌گذاری اولیه نیروگاه‌های هسته‌ای در مقایسه با نیروگاه‌های فسیلی بالاست، اما در عوض ویژگی‌های کاربردی بسیاری داره که چند نمونه رو براتون نام می‌برم. مواردی نظیر بهره‌گیری از استانداردهای بالای ایمنی، طول عمر بیشتر، هزینه‌های پایین سوخت، بهره‌گیری از کاربردهای جانبی اون نظیر تولید هیدروژن، شیرین کردن آب دریا و موارد بسیار دیگه‌ای، همه و همه از مزایای نیروگاه‌های هسته‌ای محسوب میشن.
علاوه بر اینها، این بخش تونسته به عنوان یک بخش پیشرو عمل کنه و در عین حال باعث تحرک در بخش‌های دیگه هم بشه. از اونجایی که ساخت، تجهیز و نگهداری این نیروگاه‌ها باید از استانداردهایی با سطوح بالا برخوردار باشه، تمام بخش‌های مرتبط با این حوزه که می‌خوان توی ساخت نیروگاه هسته‌ای مشارکت داشته باشن، باید استانداردهای کاری خودشون رو ارتقا بدن. و همین باعث رشد دانش فنی و کسب تجربه های لازم برای قبول و انجام فعالیت هایی با سطح استاندارد بالا در حال و آینده میشه.
سال 2023 ایران از منظر ترکیب سبد انرژی توی جهان رتبه 131 رو کسب کرده. این خودش در واقع داره نشون میده ما با چالش امنیت انرژی توی کشور مواجه هستیم.
همکنون ما بیش از 90% تولید برق کشورمون از طریق نیروگاه‌های حرارتی هستش که عمده سوخت مصرفیش هم گاز طبیعیه و تقریباً 1.5% از سبد انرژی کشور ما به انرژی هسته‌ای تعلق گرفته. اگر هم بخوایم این آمار رو مقایسه بکنیم با آمار جهانی، تو سال 2023 تقریباً 35% سهم زغال سنگ بوده، 23% سهم گاز طبیعی بوده، 9% هم سهم انرژی هسته‌ای. پس ما برای اینکه به امنیت انرژی دست پیدا کنیم و برای رفع چالش ناترازی انرژیمون، تأمین منابع پایدار انرژی به عنوان یک اولویت استراتژیک برای کشور مطرح هستش و مؤثرترین مسیر هم برای تأمین این منابع پایدار تنوع بخشیدن به ترکیب سبد انرژیمون هستش. انرژی هسته‌ای هم به عنوان یک انرژی پاک میتونه نقش بسزایی رو توی بحث امنیت انرژی کشور بازی بکنه. این انرژی با صرفه‌جویی که تو مصرف سوخت‌های فسیلی داره، تأمین پایدار و مطمئن برق برای کشور، صرفه‌های زیست محیطی و عدم انتشار گازهای گلخانه‌ای و بحث کاهش گرمایش زمین، اشتغالی که میتونه ایجاد بکنه و رشدی که برای سایر صنایع میتونه داشته باشه، میتونه به نوعی برای کشور اقتدار آفرین باشه. در پایان من هم از شنوندگان محترم خیلی سپاسگزاری میکنم که با این پادکست همراه بودن. انشاءالله که برای شما مفید واقع شده باشه.
دوستان عزیز شنونده، به پایان پادکست 11 اورانیوم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم.
در این پادکست به موضوع برق هسته‌ای پرداختیم، اما از شما دعوت می‌کنم که پادکست 12 اورانیوم رو که به ادامه موضوع برق هسته‌ای می‌پردازه هم بشنوید. پس تا فرصتی دیگه، خدا نگهدار.
خدا یار و نگهدارت.
مرزهای جغرافیایی دیگر کشورهای دنیا.
خداوند هر روز از هر حادثه سختی یک چیز زیبایی را متولد کرد برای ما.
یادمان مردی که از مکتب آشورا برخاست، با ولایت پیمان بست و در میدانهای خطر قامت وطن شد.
حاج قاسم ایران مردی که مرزهای جغرافیا را در نوردید تا پرچم عزت را برافرازد. ششمین سالگرد پروازش تجدید عهدی است با راه روشنش، راهی که از دل ایمان می‌گذرد و به قله‌های سربلندی می‌رسد. هفته مقاومت نه فقط یادآور یک قهرمان، که تجلیل راه روشن ایران مردی است که همچون باقری، سلامی، رشید و حاجی زاده جان خود را نثار کردند تا پرچم این سرزمین مقدس بر فراز بماند. ایران مرد هنوز با ماست، در فریادهای حق طلبانه، در اشکهای مادران شهید و در لبخند کودکان این سرزمین امن.
پنج شنبه 11 دی ماه از نماز مغرب و عشا مصلای بزرگ تهران.
نشو ای دوست که غیر از تو مرا یاری مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری کمنده سر زلفت به کمنده سر زلفت نمن افتادم بس که به هر حلقه که به هر حلقه زلف تو گرفتاری
سر و جمع را نتوان گفت
که مقداری هست یا دل جا
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران.
که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاک رهای نر گفتن
چه این خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق وقزان نسیم و گلشنت نشیه
میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب
خب بریم برای ضبط. به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست، به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم حضور شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ. دوستان عزیزم، همچنان در خدمت طنزپرداز خوب هم روزگارمون دوست عزیزم رضا ساکی نازنین هستیم، درباره طنز صحبت میکنیم. آقا سلام، خیلی خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم و خوشحالم که توی میدان فرهنگ هستم و اینجا سپاسگزاریم بکنم از خانم یوسفی، تهیه کننده محترم برنامه، چون اینجور برنامه ها یک صبر و حوصله و یک دغدغه هم میخواد.
بله،
چون ما هم خودمون کار برنامه سازی کردیم. بله. همچنان میکنیم. یه سری برنامه ها هستن که انگار جزء مسئولیت اجتماعی آدم هم حساب میشن، جزء کار کارمندی یا کاری که تو باید انجام بدی، و اینو برنامه از اون دست برنامه ها هن که یک دغدغه خود شخص هم هست، و سپاسگزاری میکنم که این برنامه رو دارن و چراغ میدان و فرهنگ روشنه.
بله بله، بسیار متشکرم. به هر حال ما چند سالیست که در خدمت خانم یوسفی هستیم و استفاده میکنم من شخصا از کارهای بسیار خوبی که ایشون در برنامه میدان فرهنگ دارن، و با توجه به اینکه خودشون اهل موسیقی هم هستن و انتخابهای بسیار زیبایی که دارن. خب آقای ساکی، در مورد طنز حافظ صحبت کردیم، قرار بود در مورد طنز عبید صحبت بکنیم، اما اجازه میدید که حالا هم در مورد عبید صحبت خواهید کرد و هم اینکه اصلا ما بیایم تاریخ تحول طنز رو یک بررسی بکنیم.
آره، معنای طنز ما در روزگارمون عوض شده، یعنی ما امروز طنز رو به دو مفهوم به کار میبریم. اول دو تا نمونه بخونم.
یه
سربازی را گفتن چرا به جنگ نروی، گفت به خدا سوگند که من یک تن از دشمنان را نشناسم و ایشان نیز مرا نشناسند، پس دشمنی میان ما چون صورت بندد.
بله،
منطقی گفته دیگه.
بله،
دعوایی داریم با هم. یک کفش تلخک را از مسجد دزدیده بودند و به دهلیز کلیسا انداخته بودند. می گفت سبحان الله، من خود مسلمانم و کفشم ترساست.
عجب. اینا از تنازی های عبید بود.
از تنازی های عبید، از تنازی های، آره این دوتا هم از عبید بود، و خب ما به مانند عبیدم باز در تاریخ
بله.
طنزمون بسیار آدم هایی داریم که گفتیم بهلول جزو نمونه های بسیار خاص جوها همچنین، و ما تا 1300 و مثلا 20
بله.
شما حساب بکنید یه چیزی از طنز میفهمیدیم، به اون مطایبه میگفتیم، میدونستیم که الهی نامه مثلا مطایبه داره، طنز میدونستیم که بعضی از داستانهای مثنوی طنزن، بخش زیادی از طنز حافظ رو درک کرده بله. بودیم، یا بهش میگفتیم شوخی یا مطایبه، حالا اونقدر زیاد جدیش نمیگرفتیم
بله.
بعد بگیم، ولی یه آشنایی داشتیم. اما از بعد مشروطه به بعد و از آشنایی ما با ادب غرب و نقد ادبی غرب و شناخت نویسندگان روس و شناخت ادبیات فرانسه و
بله.
آدمهایی که در دانشگاه‌های اروپا تحصیل کردن
بله.
و اومدن و همه را خیلی ها شما میشناسیم دیگه، معروفن و آدم های خیلی نامداری هستن، باعث شد که با اون چیزها یه بار دیگه برگردن به ادبیات قدیمی ما.
بله. در همون دید عمیق تری.
آره، یعنی وقتی که رفتن مثلا با آیرونی آشنا شدن، با نقد ادبی و با ارسطو و با افلاطون و بیشتر رفتن اونا رو خوندن، چخوف رو مثلا
بله.
شناختن و اینا اومدن، بعد رفتن دوباره مثلا سراغ عبید، نه رساله دلگشا، رفتن سراغ اخلاق الاشراف، بعد یهو با خودشون گفتن ما با الان با این چه کنیم.
بله.
نکته شون هم چی بود؟ شروع کردن درباره طنز در اخلاق الاشراف، درباره طنز در حافظ، درباره طنز در غزلیات سعدی که ما خیلی هاشون عاشقانه تا همین اواخر هم میپنداشتیم.
بله.
همین طنز در شاهنامه. بعد اون موقع نمیشد که مثلا بگن مطایبه و بگن مطایبه در شعر حافظ. بله. میگفتن خب نمیشه چون نمیشه. این یه چیز یه جنسی دیگه است.
بله.
ما باید به این یه چیز دیگه بگیم که مشخص بشه. مشخصا عباس اقبال آشتیانی و پرویز ناتل خانلری
بله.
در سخن و در مجلات اون موقع در یغما و خیلی بله. آدم ها مشخصا حالا این دو نفر شروع کردن به اون چیزی که از شوخ طبعی در اینا پیدا کردن گفتن طنز.
یعنی در واقع مطایبه نبود.
دیگه مطایبه نبود.
نه.
یعنی گفتن طنز. در اون روزگار به آدمهایی که شوخ طبعی میکنن و مینویسن اینا چی میگن؟ میگن فکاهه نویس. اینا میگفتن که ما که نمیتونیم بگیم فکاهه چون فکاهه نیست. آقا دیریابه. این همه سال گذشته تازه ما رسیدیم بسم الله اخلاق الاشراف کلش طنزه. شوخیه. دکتر حلبی اون کتاب اخلاق الاشراف رو که تصحیح کردن و مقدمه‌ای که نوشتن اصلا فوق‌العاده است.
بله.
کم کم شروع کردن به این طنزهای ادیبانه و دیریاب و هنرمندانه گفتن طنز. پس یه فکاهی نویسی ما داشتیم که میشد توفیق، میشد برنامه‌های رادیویی مثلا دهه 30 دهه 40، یه دونم طنز که وقتی دیگه اون موقع میگفتن طنز میگفتن آها منظورشون عبیده، حتی نه در رساله دلگشاده اخلاق الاشراف.
بله.
حافظ در غزلیات خودش. این هی استفاده شد استفاده شد استفاده شد. در دهه 50 مرحوم عمران صلاحی و بیژن اسدی پور که کتاب
بله.
طنز پردازان امروز ایران نوشتن، در مقدمش نوشتن که ما از این واژه استفاده کردیم چون این واژه امروز جا افتاده است. دیگه کم کم طنز پرداز و طنز نویس جا میفته.
چون رفتیم به استقبال خیام، این آب سیاه شلیل نابی بود است، وین لای و لجن سیب گلابی بود است، این سبزی خوردن که سر سفره ماست پرورده جوی فاضلابی بود است. اینم یه رباییه که تو روزنامه توفیق چاپ شده بود قدیما. بگذار تو را به لب تبسم برسد، راز دل ما به گوش مردم برسد، بنشین بغل آینه تا بار دگر زیبایی تو به چاپ دوم برسد.
مرحوم استاد احترامی شما شوخی میکنم میگو با ما فکاهه نویسیم، شما یه علکی میخواید ما رو بکنید طنز نویس. فکاهه رو میگفتن چی؟ میگفتن بعد فکاهه شد اون جوکا، همین برنامه های رادیویی و فکاهه جایگاه خودشو داره ها. متاسفانه یه دوره اینجوری شد که انگار فکاهه نویسی یک جنس مثلا ارزان قیمتتریه در این فروشگاه و طنز مثلا اون جنس چیزه. نه، فکاهه، هجو و هزل و طنز که ما امروز در ادبیاتمون این چهارتا رو زیر عنوان شوخ طبعی میاریم، همشون در جایگاه خودشون مهمن. فکاهه است در برنامه صبح جمعه با شما.
بله.
در اوج هنرمندی و جایگاه فکاهه یه جایگاه شنیداریه.
خدا بیامرز منوچهر نوذری رو.
بله، جای فکاهه. بله. اونجاست. شب چره های خودمون.
بله.
حرفایی که میزنیم فکاهه است. حالا ریشه لغویش هم در عربی فکر میکنی از کجا میاد؟ فکاهه از میوه خوردن میاد.
عجب، که دور هم میشینن میوه آره. میخورن.
یعنی از فاکهه هم میاد.
بله.
شب چره ای که خراسانی ها میگن. حالا شما وقتی داری مثلا با دوست